خب حالا خدایی که خودش عین نور است یک نورهایی هم دارد، این نورها دیگه عین ذات نیست، به اصطلاح مقامش نازلتر از مقام ذات. تو همون آیه نور هم الله نور السماوات و الارض، بعد نمی فهمد مثله، فهمد مثل نوری، خودش نور است، ضمیر نور، مثل نوری برمیگرده به خدایی که خودش نور است. اگه همون را میخواست بگه باید بگم مثله، غیر از این که خدا خودش نور است یه نور دیگری دارد که مثلا اون نور مخلوقشه. مثلا نوریهی که مشکاتون بیها تا آخر آیه جریفه، منظورم اینه که این تعبیراتی که ما به کار ببریم چه در خود قرآن چه در دعاها، ما که در قرآن به کار نمیبریم، خود خدا به کار بردیم. ما در کلماتمون تو بحثامون، بحثای علمی عقلی عرفانی بخوایم تعبیراتی کنیم، همش جنبه مجازی داره، کنهش رو که درک نمی کنیم. بهترین الفاظی که میشه، مناسب ترین هست با اون حقایق، اونا رو انتخاب کردن به کار بردن. حالا اینجا مناسبتی این که نور عزکل ابهج به کار برده چیه؟ احتمالاً دو نکته را میخواد با این تعبیر عز و تعبیر ابهج بیان بفرماید، یا بفرمایید گوینده در ذهن مبارکش بوده با این الفاظ اون نکته ها را افاده کرده. یکی این که رابطه خدا با مخلوقات، مخلوقاتش هر قدر عالی شریف باشن، نسبت به خدا رابطه ذلت و عزت هست، برای اینکه خدا همه چیز را دارد و هیچ مخلوقی از خودش هیچ چی ندارد. عزیزترین، شریفترین، بزرگترین مخلوقات خدا از خودشون هیچ چی نداشتن، هرچی داشتن خدا بودن. خودش را وقتی در مقابل خدا مقایسه بکنه، او عزت محض است و او ذلت محض. و این نکته که خدایی که هیچ گونه ذلتی نداره، هیچ عاملی هم در او تأثیر نمی کنه، او مغلوب هیچ عاملی واقع نمیشه. تو یک معنای اصلی عزت یا اصلی معنای لغویش معنی شکست ناپذیری هست، عدم انفعال، اصلا تفسیر طلبیگی به کار بده. این که خدا منفعل نمیشه از چیزی، یعنی چیزی نمیشه در خدا اثر بگیره، چون اگر اثر بگذاره به اون منفعل بشه میشه مغلوب، مقهور میشه، چیزی دیگه اون در او غالب میشه. ولی ذات تو دعای عرفه دیروز خوندید که الهی، یا چند روز پیش، الهی تقدس رضاک ان یکون له علت منک فکیفه یکون له علت منی. رضایت تو معلول علتی از ناحیه خودت هم نیست، چرا صد به این که من بخوام علت بشم برای رضای تو. تقدس رضاک ان یکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. خیلی مطالب شیرینی تو این دعای عرفه هست، به خصوص اون لیلش. حیف که ما محروم هستیم از اینکه درست در اینا غور بکنیم، انس بگیریم، بخونیم. الهی من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاوی هدا. ما تازه اونجایی که حقیقت هم بگیم و چیزی که میگیم حقیقت داشته باشه، راست باشه، حقیقت هامونم ادعا. من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی. دیگه چرا تا به این که فقط میخوام ادعا کنیم. آخه در مقام دعا و مناجات و اینها حتی ادعا کردنش هم خوبی، اظهار پشیمانی هم بکنه ولو همه پشیمانی واقعی پیدا نشده باشه، همونش هم خوبی. یه قدم از غرور و از شیطنت و از عناد میاد پایین. من کانت حقایب و دعاوی فکیت لا تکون و دعاوی دعا. برحال الهی کیف از تعز و فدله و فدله ارکز کنیم، حالا عبارتش من یادم نیست، چگونه اظهار عزت کنم خودم و عزیز بدونم در حالی که تو من را در ذلت ثابت کردی. یعنی مخلوق بودن یعنی این ذلت، یعنی خودت هیچی نداری اشتری و من بدن ما، من چگون به چی بنازم؟ تعبیر عامیانش اینه که خدای من به چی بنازم که هیچی ندارم؟ اگه چیزی هست تو دادی، مال تو، به چی بنازم؟ بعد حالا لطیفش اینه به کیف لا استعز و چگونه من نبالم با اینکه تو خودت رو به عنوان من رو به عنوان بنده خودت خطاب کردی و دعوت کردی به سوی خودت، جا داره ببالم. چقدر لطیف است، چقدر عزیز است، چقدر شریف است که آدمیزاد مورد خطاب خدا قرار بگیره، خدا به بندش بفرماید بیا به طرف من. خیلی تعبیرات لطیفی توی دعای عرفه هست. به هر حال انسان رابطهش، مخلوق رابطهش با خدا، رابطه ذلیل با عزیز. مقام الهیت، الوهیت عین عزت است و مقام مخلوق عین ذلت. اگه آدم بخواد به نور الهی ملحق بشه یعنی از حالت ذلت به عزت برسه. اگه کسانی اهل دقت باشند خیلی چیز اینجا میتونند لااقل از نظر مفهوم و ذهنی درک بکنند که آدم وقتی ملحق بشه به نور الهی چطور میشه که از ذلت در میاد به عزت میرسه. به هر حال از خدا میخواد که من را از این ذلت و ظلمت، چون وقتی میخواد به نور به نور بشه یعنی من خودم نور ندارم، من خودم ظلمت دارم، میخوام را به نور ملحق کنم. اون نور، نور عزت هست، یعنی درش هیچ ذلتی نیست. اگه من ملحق به اون نور بشم هم از ظلمت نجات پیدا میکنم به نور میرسم، هم از ذلت نجات پیدا میکنم به عزت میرسم. و بالاترش این تعبیر شاید توی هیچ دعای دیگری من یادم نمیاد به کار رفته باشی، یادم نمیاد. البته حافظه بنده هم خیلی اعتمادی نداره که اون وقتی میگم یادم نمیاد مثلا خیلی هم بشه بهش اتکا کنه، اما به هر حال یادم نمیاد. مثل اینکه تنها دعایی است که این تعبیر درش به کار رفته، نور عزکل ابهج. ابهج اسم تفضیل از بهیج است، بهیج از بهجت. بهجت اون حالت زیبایی توأم با تراوت است. ولی زاد در قرآن درباره گیاهای زیبایی که سبز میشه میفرماد من کل زوج بهیج، از هر نوع گیاهی سبز و خرم و زیبا و تفاتراوت. جوری که بس هر بینندهی بهش نگاه بکنه، هر کس به اون توجه بکنه، غرق لذت بشه. این اسمش بهجت. ابهج یعنی لذت بخشترین یا پر لذتترین، که هم زیباییش در کمال نهایت است دیگه، بالاتر از اون زیبایی نیست. تراوت داره دیگه، فرسودگی و پژمردگی نداره و نهایت لذت رو ایجاد میکنه برای بیننده یا برای کسی که به او نائل بشه. یعنی این درخواست من در واقع نجات از ظلمت است و رسیدن به نور، نجات از ذلت است و رسیدن به عزت، عزتی که مال توست، و نجات از حزن و اندوه و چیزهای از این قبیل و رسیدن به بهجت و سرور و لذت و شادی و تعاوت و زیبایی که مخصوص نور دوست. اگر من به اونجا برسم، هر زشتی از من، هر نقصی از من برطرف میشه و به بهترین کمال ها و جمال ها نائل میشه. دیگه حالا چیز دیگه میشه بعد از این آدم بخواد از ظلمت به نور برسه، از ذلت به عزت برسه، از خوف و حزن به بهجت و ابتهاج برسه. دیگه مثلا چی؟ الحقنی به نور عزک الابهج. اگه اینجا رسیدم اون وقت چی میشه؟ فاکون لک عارفا، اون وقت معرفت به تو خواهد. یعنی تا خدا آدم را نکشونه به طرف خودش و به اون نورش نائل نشه و واصل نشه، معرفت حقیقی پیدا نمی کنه. عارف حقیقی کسی است که خدا او را جذب کند و به او را به نور خودش ملحق کند، متصل کند به نور خودش، تا از هر پستی، هر ذلتی، هر تاریکی نجات پیدا کند. اون وقت میشه عارف و اکون لک عارف. و وقتی اینجوری شد، هر چه دیگه با نور تناسب نداره رها میکنیم، همه پلیدی ها رو دیگه میزنه کنار، چون همه این خوبی ها از اوست و در سایه نور او پدید میاد، چه اون خوبی هایی که مال ذات اوست و چه اونهایی که به اولیای خودش و بندگان شایستش داده، یا هر خوبی در عالم هر جایی باشه، همه در پرتوی نور او حاصل شد. اگر ملحق بشه به نور او، از همه پلیدیگی ها، زشتی ها برکنار میشه. یعنی یک طرف نور الهی با شعاهایی که در میان بندگان شایستش تابیده از ملائکه مقربین و انبیا و اولیا و عباد صالحین، یک طرف هم ظلمت هست، شیاطین و تاریکی ها و الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی صحنه هستی به حسب تصویر ذوقی و هنری به دو صحنه تقسیم میشه. در یک صحنه همه نور، زیبایی، طراوت، خوشی، شادی، از یک طرف فقر، گرفتاری، تاریکی، زشتی، پلیدی، پلشتی. این دستگاه الله هست، الله و ولی الذین آمنوا، اونا را از اون ظلمت ها میکشونه به این طرف. اوجش هم این است که ملحق بشه به نور خودش و عالی ترین مرتبه نوریت برسه. یک طرف هم پستی ها و زشتی ها، این هم اوجش این است که به اسفل سافلین، مقام جناب ابلیس و شیاطین انس و جن برسید. این دو صحنه و انسان بین این دو صحنه در حال نوسانه، تا کدومشو بخواد. آخر این دعا میگه خدایا من رو به نور خودت ملحق کن، تا همه پیزشتی ها و پلشتی ها بره کنار، ملحق بشن به نور تو. و در اونجا دیگه سرور و بهجت و لذت محض است. اون وقت میشم صاحب معرفت، وقت میشم عارف. فاکون لک عارف. وقتی اینجور شد، از همه پلشتی ها دیگه کنار میگیرن، دیگه میل به گناه پیدا نمیکنه. هوس این که سراغ شیطان بره و کارهای شیطانی انجام بده، چون میبینه اینا دیگه همش تاریکیه، همه ظلمتی. وقتی به اون نور رسید، وقت نور را نور میبینه و ظلمت را ظلمت میبینه، دیگه طبعا میل نمی کنم اون طرف میشه. و ان سواکه منحرفا، دیگه اون چه ضد نور و ضد عزت و بهجت تو هست از اونها کنار میکشن. منحرفا یعنی وقع فی طرف مقابله. حالا اینجا رسید چی؟ یه نکته بسیار لطیف که حتی تو مباحث عرفانی عرفا هم همه بهش توجه نکردن، رو این که تازه به وقتی واصل شد باید بدونه، توجه بکنه به این که اون چه دارد و درک می کند و می یابد، همین دانستنش و درک کردنش هم مال خودش دید. اون وقت خائف باشه از این که این رو که درک می کند به اونجایی که رسیده، این نورانیتی که پیدا کرده دوام پیدا نکنه، چون برای مال من که نیست. این است که عارف وقتی وصول هم پیدا می کند باز از خوف خالی نیست، نگران این است که این رو که بهش رسیده از این سر باشه، چون چیز جای نگرانی نداره که مال خود آدم باشه. وقتی مال خودش نیست، آریایی همیشه نگران این است که روی طرف نهاد، حتی بداند که او هیچ وقت سلب نمی کند، اما وقتی توجه کند به اینکه این مال خودش نیست، این خود این یک حالت نگرانی ایجاد میکنه. این نگرانی لازمه همون نورانیته، خودش این نورانیت هست، یعنی درک این است که خودت چیزی نداری. اگر در اون حالت چنین توهمی براش پیدا بشه که خب حالا ما دیگه خودمون رسیدیم، اون که شرک هست، یعنی همونجا با مغز میکنم اجزنی. پس باید در اونجا بعد از این که شد عارف، اکون لک عارفن و ان سواک منحرفا و من که خائفن مراقبا، بعدش مواظب باشم که این از دستم نره، مغرور نشم که من دیگه رسیدم کار ما تموم شد. بعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ما دیگه یقین پیدا کردیم، معرفت پیدا کردیم و دیگه تموم شد کار. اینجا اگر بخورد از اون اوج میخوره به تای دره جهنم متلاشی میشه، مثل کسی نیست که یه پله بخوره زمین پاش زخم بشه یا سرش مثلا استخونش بشکنه. اگر از این اوج کسی سقوط بکنه دیگه چیزی ازش نمیمونه. اون کسانی که سقوط کردن، نمونهشون آیه شریفه که فطر علیه نبع الذی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها، با اینکه اون آیات رو بهش دادیم، ولو شئنا رفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هوا فمثله کمثل الکلب، رسید به پایه ای که میگه اون چه تعبیری در مورد انبیا به کار میره، آتیناه آیاتنا، اما قدرش رو ندونست، شد مثل سگ. پس اون اوج یهو میفته به کجا؟ اینه که عارف وقتی تازه به اون مقام رسید، همیشه این نگرانه که اگه ولم کنن ته جهنمه، یک لحظه عنایت او از من برداشته بشه کلام پس مری کرد. اینه که در اوج عرفانی که عارفش میرسه باید نگران این باشی که سقوط نکنی، احتیاج داره به یک مراقبت دائم، همیشه باید حواسش جمع باشه که نلغزه. نکته آخر دعا، بعد این دعا از اول تا حالا باز نوساناتی که داشت و رسید به اون اوجهایی که بالاخره ملحق به نور عزت ابهج الهی بشه، آخرش اینه فاکون الکه عارفن و انسواکم و نرگ و من که خائفن مراقبا. این است که اشاره داره به این که اگر انشاءالله شما هم با پیروی از اهل بیت رسیدید، به مقامات اونها ملحق شدید، دامن اونها رو گرفتید، این تعبیرات تو روایات زیادی که دوستان ما در روز قیامت دامن ما رو میگیرن، ما دامن پیغمبر اکرم رو میگیریم، شما تذهلی بیرد اینه اطراس همان بیرد یا خودون به حجزت ما. ما اگه به جایی برسیم در اصل این است که دامن اونا رو بگیریم، توفیلی بشیم. اگر حالا رامون دادند و دستمون رسید و توفیلی شدیم و به یه جایی ما را رسوندن، باید توجه داشته باشیم. اگه غفلت کنیم دستمون شل بشه ول کنیم سقوط هست. باید اعتصام داشت. استم سکه بل عروت الوزقا، صرف باید چسبید دامنشون. شل بشه آدم غفلت کنه دستش شل بشه سقوطی. اینه که آخر آخرش از خدام توفیق مراقبت میخواد. لحظه ای غفلت نکنم، وگرنه غفلت همان و سقوط همان. پروردگارا تو را به مقام مقربینت قسم میدیم، آنی ما را به خود وانگذار. پروردگارا به مقام عزیزانت توفیق بده که ما پیرو راستین اونا بشیم و به برکت و شفاعت اونا به مقامی که تو دوست داری و ما را برای اون آفریدی نائل بشیم. پروردگارا روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا و بندگان خاص خودت ملحق بفرما. به ما توفیق قدردانی از نعمتهای مادی و معنوی و مخصوصا نعمت ولایت اهل بیت مرحمت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. توفیق خدمت گذاری به این نظام به بندگان شایسته خودت مرحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمت گذاران راستین آسان و حضرت قرار بده. و صلی علی محمد المعالی.